أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سوره مبارکه آن به لطف الهی تا مقدار میسور و پایان رسید. سوره مبارکه اعراف شروع شده. این سوره کریمه با الف لام میم صاد شروع شد. قبل از اینکه به فضای این سوره و همچنین به محتوای اجمالی این سوره مبارکه پردازیم، مقدار کوتاهی درباره حروف مقطعی که در تلیه این سوره مبارکه آمده است بحث می شود. این حروف مقطعه ظاهراً در غیر قرآن از کتب سماوی قبل سابقه ندارد، که مثلا در تورات یا در انجیل یا صحف ابراهیم یا زبور داوود علیه السلام تلیه صور اونها حروف مقطع باشد نقل نشده. این از مختصات قرآن کریم. مطلب دوم آن است که این حروف مقطع اختصاصی به سور مکی یا مدنی نداره. هم در برخی از سور مکی این حروف مقطع وجود دارد، هم در تلیه برخی از سور مدنی. مطلب سوم آن است که این حروف مقطع در 29 سوره مجموعه سور مکی و مدنی آمده. اون 29 سوره عبارت از سوره مبارکه بقره، آل عمران، اعراف، یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، هجر، مریم، طه، شعرا، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجده، یاسین، صاد، مؤمن، کم سوره غافر است، فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاسیه، احقاف، قاف، قلم. این 29 سوره دارای حروف مقطع. مطلب بعدی آن است که این حروف مقطع بعضی هاشون یک حرفی است، بعضی دو حرفی، بعضی سه حرفی، بعضی چهار حرفی، بعضی پنج حرفی. بیش از پنج حرف نیست. یک حرفی های او مانند صاد، قاف، نون. دو حرفی ها مانند طه، یاسین، حامیم. سه حرفی ها مانند الف لام میم، الف لام را، تا، سین، میم. چهار حرفی ها مانند الف لام میم صاد که تلیه سوره مبارکه اعراف است، الف لام میم را. پنج حرفی ها مانند کاف ها یا عین صاد، حامیم، عین سین، قاف. مطلب بعدی آن است که این حروف را روی شماره های معمولی هر کدام یه آیه محسوب می شود. مثلا الف لام میم یک آیه است، یا الف لام میم صاد یک آیه است، یا سین یک آیه است. ولی کاف ها یا عین صاد جمعا یک آیه، حامیم، عین سین، قاف دو آیه است. یعنی روی شماره‌ای که دارن حامیم یک آیه، عین سین، قاف آیه دوم. این تفاوت هست. مطلب بعدی آن است که همین حروفی که یاد شده است بعضی ها مکررن، بعضی غیر مکرر. مثلا الف لام میم اینها مکرر است، در چند جا آمده. تا، این، اینها مکرر است. خود صاد مکرر است، یکی در سوره صاد است، یکی الف لام میم صاد. قاف مکرر است، یکی حامیم عین سین قاف است و یکم سوره قاف. اما نون ظاهرا مکرر نیست. پس این حروف مقطع بعضی ها مکررن، بعضی ها غیر مکرر. خود هر گذشته از اینکه بعضی از اینها در چند جا آمدن، بعضی یک جا، گذشته از این خود حرف ها هم گاهی مکرر است، گاهی غیر مکرر. مطلب بعدی آن است که برخی تنظیم کردن، گفتن این حروف مقطع وقتی مکرراتش حذف بشود به این صورت در می آید: صراط و علیین حق و نمسکو. البته ممکن است صورهای دیگری هم تنظیم و تنظیم بشود، ولی این یکی از وجوه هست که گفته شد که این حروف مقطع بعد از حذف مکررات به این صورت در می آید: صراط و علیین حق و نمسکو.
مسئله بعدی آن است که این حروف به چه معنا؟ وجود فراوانی بین متأخرین و قدما در تفسیر این وجود گفته شد. که الان بعضی از اون معروف ها اینجا به عرضتون میرسد تا اینکه انشاءالله شما هم جستجو کنید ببینید به این که به وجه جدیدی راه پیدا میکنیم یا نه، به معنای جدید راه پیدا میکنیم یا نه. که قسمت قابل توجه از اینها رو مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه در مجمع بیان جمع کرد. یکی از اون اقوال این است که این جزء متشابهات و درکش مقدور غیر خدا. این وحش ظاهرا ناتمام است، برای اینکه در همون طبیعه سوره مبارکه آل عمران که محکم و متشابه بیان شد، معروف شد که متشابه از سنخ دلالت های لفظی، یعنی یه لفظی گاهی در یک معنا ظاهر است، گاهی محتمل بین چند معناست و اون چند معنا بعضی ها حقن بعضی ها باطل، که ریشه این متشابه از شبهه گرفته شده نه از شبیه. و در همون سوره مبارکه آل عمران و همچنین در اثناء سوره مبارکه انعام گذشت که این تشابه یا این متشابهی که در قرآن کریم به کار رفت، این گرچه جامعی دارن ولی همه از یک سنخ نیستن. مثلا در سوره مبارکه انعام که بحثش گذشت، خداوند میوه ها را برمی شمارد، می فرماید به این که یکی از آیات الهی این است که در یک سرزمین، در یک هکتار زمین مثلا، با اینکه خاکش یکی، هواش یکی، آبش یکی، باغبانش یکی و علل عوامل جبلی یکی، خداوند میوه های گوناگون به بار می آورد که بعضی ها متشابه هن، بعضی ها غیر متشابه. بعضی از میوه ها شبیه هم، مثل سیب های شبیه هم، گلابی های شبیه هم، بعضی شبیه هم نیستن، مثل سیب و گلابی، سیب و هلو و مانند. بعضی ها بوتعی هستند، بعضی درختی هستند. اینا متشابه هستند و غیر متشابه. متشابه یعنی شبیه هستند. و اما در حلیه سوره مبارکه آل عمران که فرمود به این که خداوند قرآن را نازل کرده، آیاتش دو قسمت، بعضی محکم هستند، بعضی متشابه، این متشابه از شبیه هم بودن و همگونه هم بودن گرفته نشده، این متشابه از شبهه گرفته شده. یعنی چند تا معنا دارد، بعضی شبه آور است، شبه ناک است، بعضی صالح. و شبه را هم شبه گفتن چون باطلی حق نما. قبلا هم از نهج البلاغه خونده شد تو جمله مبارک است علی سلام الله علیه فرمود انما صبمیت شبهه تو شبهتن لانها تشبه الحق، چون حق نماست ولی حق نیست. این متشابهی که در سوره انعام آمده، فرمود میوه های باغ بعضی متشابه هستند، بعضی متشابه نیستند، یعنی بعضی همسان همان، همتای همان، همگونن، نظیر همان، بعضی نظیر هم نیستند، این از شبیه گرفته شد. اما در طلیعه سوره مبارکه آل عمران که فرمود آیات الهی دو قسمت، محکمات است و متشابهات، محکمات ام الکتاب است و اخر و متشابهات، این از شبیه گرفته نشده، از شبهه گرفته شده. یعنی بعضی از معانیش شبیه حق است ولی حق نیست، شبیه مراد متکلم است ولی نیست، مثل ید الله فوق ایدیهم، جا ربک و ماننده. خب و اون چی که در تلیه سوره مبارکه زمر هست که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، اونجا که ذات اقدس اله سراسر قرآن را متشابه می داند، یعنی سراسرش یک دست است، شبیه هم است، همگون است، همتای هم است، همه اینا کلام حق هست، هیچ کدام کلام غیر حق نیستن، همه شون معجزه هست، همه شون برهانی هست، همه شون حکمت هست، که یک دست بودن از طریق سوره مبارکه زمر در میآید الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، که سراسر قرآن متشابه است. اون متشابهی که وصف سراسر قرآن است غیر از متشابهی است که وصف برخی از آیاتی که در مقابل محکمات است. به هر تقدیر این حروف مقطع را نمی‌شود گفت جز متشابهات است. این معناش روشن نیست، نه اینکه حق نماست و لیس به حق یه معنای داشته باشد که اون معنا شبیه حق باشد و حق نباشد. مضافاً به این که در متشابهات راه برای مفکران باز است، تعویل متشابه را غیر از خدا کسی نمی داند، نه تفسیر او را. راه تفسیر متشابه را قرآن ارجاع داده است فمود به این که محکمات امور کتاب است و آخر و متشابهات. خب اگر آخر متشابهات است باید به امور کتاب برگردد. یه مفکر پناور توان ارجاع متشابهات و محکمات را دارد، چه اینکه راه شاعمه ما نشون داده. و اگر چنون که گفته شد به این که علمش نزد خداست یا علمش نزد ائمه علیهم السلام است، بعد به ما فرمودن اگر چیزی علمش نزد خدا بود دو قسم است. یک قسم از اسرار الهی است که برای کسی نگفته و کسی هم توان درک او را ندارد، مکلف هم نیست. یک قسم جز اسرار الهی نیست، خداوند اون را برای آموختن نازل کرده است، منتها راهش را پیش خودش مشخص کرده است. پس باید به خدا مراجعه کرد. مراجعه به خدا و رد الالله همون رد به کتاب خداست. یعنی شما وقتی به قرآن مراجعه کنید برای شما حل می شود. چه این که ما گفتن در منازعاتتون به خدا مراجعه کنید، رجوع الالله کنید، برو انهم رد الالله ولا رسوله لیستنبطه منه الذین یؤمنون بالله یا یعلمون الکتاب ما ننظرون. فهمون چیزایی که برای شما مشکل است به الله رد کنید. رد به الله همون رد به کتاب خداست. رد به رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام، رد به سنت اونها. اونها میدانن، شما به اونها مراجعه کنید یاد میگیرید. خب اگر جزء اسرار مگو باشد، مخصوص ذات اقدس اله است، چنین چیزی به عنوان متشابه نیست، چون متشابه تعبیرش را جز خدا کسی نمیداند، نه تفسیرش را. و اگر ائمه میدانند با مراجعه به ائمه علیهم السلام حل میشود مسئله. کسی حق ندارد بدون رجوع به اهل بیت در باره متشابه اظهار نظر کند. اما خب بالاخره از باب فسأل و اهل الذکر قابل حل است، از باب رد الی اهل بیت قابل حل است. در از آن است که اگر اسرار باشد بله درکش مقدور احدی نیست، ولی تعویلش جزء مثلا اسرار ممکن است باشد، نه تفسیرش. پس دو مشکل در این حرف هست. یکی این که تشابه از اوصاف دلالت هست نه از اوصاف حروف، و تشابه یعنی یک لفظی ظهور دارد در یه معنایی که شبیه حق است و حق نیست، نظیر ید الله جا رب و چه و ماننده. و این حروف مقدس ظهور در معنی دارن، شبهناک نیستن. پس این قول اول پذیرشش دشوار است. قول دوم در تفسیر این حروف مقدس این است که این اسم سوره است. خب اگر شاهدی باشد قابل باور هست که این الف لام میم صاد یکی از اسمای سوره مبارکه اعراف است. این سوره نام هایی دارد، یکی از اون نام ها همین است. دلیلی بر نفی این قول نیست، ولی اثبات میخواهد. با صرف احتمال امکان عقلی هست، نه اثبات لفظی و حجت اقامه شده باشد. چناخت نامگذاری علت که نمی طلبد گاهی ارتجالی است، برای این است که محال نیست، دلیل برخلاف نداریم، منتها اثبات میکنه. خب حالا ما نامهایی که برای اشخاص میذاریم بل همون تعقلات عرفی من معیاره، اما اینها واقعا ما برهانی برخلاف نداریم. حالا اگه ما روایتی معتبری وارد شده باشد یکی از القاب یا اسامی این سوره مبارکه اعراف الف لام میم صاد است، ما نمیتونیم رد بکنیم که مثلا بگیم برخلاف عقل است. اگر یه دلیل معتبر داشته باشیم قبول میکنیم، اما راه برای اثبات یه همچی چیزی نیست. خب نه، اسامی ارتجالی این طور است، اون وصف است، لقب است، اما اسمی که من علم باشد ارتجالی هست. خیلی از چیزها تو سنگ رو چرا سنگ گفتن، درخت رو چرا درخت گفتن. اون اسامی بعدی خب یه تناسبی در کار هست، و اسامی که به معنی وصف است بله، چون اسم معنی عام هم علم است، هم لقب هست، هم اسم مستر است، هر سه رو به یک معنا اسم است. اما اونی که علم باشد، نام باشد، خب همه ارتجالیات این طور است. چرا زمین رو زمین گفتن؟ چرا آب و آب گفتن؟ چرا رمز و رمز گفتن؟ ولی اگر وصف باشد، البته وصف یک نکته‌ای که از نام‌آوری او خبر می‌دهد باید مفهوم باشد، ولی اثبات می‌خواد، البته دلیل معتبری باید باشد. نه در همونها اول کلام است، اونها میگوین به این که این 29 سوره ای که اولش حروف مقطعه دارد، این حروف مقطعه اسامی این سورهن. مثلا سوره مبارک یاسین اگه چند تا اسم دارد، یکی از اسماش یاسینه. سوره صاد اگه چند تا اسم دارد، ایشم صاد است. این عقلا محال نیست، ولی خب دلیل معتبر میطلبد. اگه دلیل معتبر باشد خب قبول. اسماء مشترک دارن دیگه، مثل حوامیم سبعه، چون اهداف مشترک دارن، این حوامیم سبعه روی هفت سوره در آمده. قول سوم آن است که این حروف مقطع اسم قرآن است نه اسم سوره. قرآن کریم اسامی فراوانی دارد که به طور منشور در تمام این 114 سوره بازگو شده است، و در تلیعه 29 سوره هم اسامی این قرآن کریم بازگو شده است. الف لام میم صاد یکی از اسامی قرآن کریم. این قول سوم هم مثل قول دوم محال عقلی نیست، هم خب دلیل معتبر می طلبد. می شود به عنوان تعبد پذیرفت یکی از اسامی این قرآن کریم این حروف است، اما خب دلیل معتبر می طلبد. قول چهارم آن است که این دلالت به اسمای الهی دارد. مثلا اسمای الهی که مثلا برخی از اونها در جوشن کبیر آمده است، هر کدام از اونها مرکب از چند حرف هم. این حروف مقطع گاهی از اول اون اسم حکایت میکند، گاهی از وسط اون اسم، گاهی از آخر اون اسم گرفته میشود. مثلا گاهی از علیم و حکیم و رحیم و امثال ذالک میخوان خبر بدهن، از وسطشون به عنوان یا حکایت میکنند، مثل کاف ها یا انساب که یا میگن ناظر به حکیم، علیم، رحیم و مانند آن. گاهی از بعضی از اسماء حسنا بخوان خبر بدن، از آخرش که میم است خبر میدن، مثلا میگن میم در الف لام میم یا الف لام میم صاد و مانند آن، اشاره به رحیم، حکیم، علیم و مانند آن. خب این هم البته برهان میطلبد. بعضی از روایات که اینها تقریبا یا مرسلن یا دلالتشون تام نیست در این زمینه آمده، یا به ائمه علیهم السلام نمیرسن، به تابعین میرسن، یا برفرض به صحابه میرسن، اما به خود امام سلام الله علیه و معصوم سلام الله علیه نمیرسن. بعضی هم که میرسد ضعیف است، بعضی هم البته میرسد به شاید سند هم داشته باشه، که این حروف مقطع ناظر است به اسمای الهی، به اختلاف که گای از اول گرفته میشه، گای از وسط، گای از نام. خود این نام را یک آیه حساب کردن، معناش یعنی همین سوره، هذه سوره، این سوره، این سوره پیامش اینه. خب عرض کردیم اگر روایت معتبر باشد خصوصیاتش هم به همراه دارد، اما دلیل معتبری بر این قوم نیست. اینها به احتمالاتی که بادیر رعی ظهور کرده شبیه تر است. شاید همین اقبال را یه دی دیدن، گفتن به این که علمش میشه خدا، چون دیدن اینها حرفای متقنی نیست، نه برهان عقلی بر اینها، نه دلیل معتبر نقلی. قول پنجم آن است که این حروف مقطع اشاره به اسم اعظم الهی، یعنی اگه اینها را جمع بکنیم میشد اسم اعظم. فرق با قول چهارم آن است که اون اسماء حسنایی که مثلا در جوشن کبیر بخشی از اونها آمده، بعضی عظیمن، بعضی اعظمن و مانند آن، و این حروف هر کدام از یکی از اون اسماء گرفته شده. این قول پنجم آن است که نه، این حروف اگر جمع بشود باعث پیدایش اسم اعظم است. مثلا الرحمن را مثل الله اسم اعظم دانستند. قبلا هم یه مقداری در این زمینه بحث شده، البته بحث اسماء الهی و اسم اعظم هم داره، چون سوره مبارک اعراف است که ایما تدعو فلها الاسماء الحسنا لله الاسماء الحسنا فادعوه بها، اسماء الحسنا و اسم عظیم و اسم اعظم اینها بحثش نیست در این باره که اعراف هست. دیوان استاد زاندلی بحث مبسوطی به عنوان اسماء الهی در تفسیر هم در این باره که اعراف دارد. ولی این از اون آیه بعد قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا، یعنی چه بگویید الله چه بگویید الرحمن، قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعوا، یعنی ایما من هما چه الله بگویید چه الرحمن بگویید، ایما تدعوا فله، یعنی برای این ایو الاسماء الحسنا نفله، یعنی برای الله اسماء الحسنا چه بگویید الله چه بگویید الرحمن، هر کدام از این دو اسماء الحسنا را دارا هستند. از این کریمه برمی آید که الله اسم اعظم است، الرحمن هم اسم اعظم است. الله را بگویید اسماء الحسنا زیر مجموعه او است، الرحمن را بگویید اسماء الحسنا دیگر زیر مجموعه او هستند. قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایم، هر کدام از این دوتا را بخوانید فلهو، یعنی برای ایو الاسماء الحسنا نه برای الله، تناسبی نداره که این بر را بگه. خب چون هر کدام از اینها را بگویید اسماء الحسنا زیر مجموع اونها پس این همشن اسم ازن نزا میرید مرحوم فاضل هندی رضوان الله علیه در تلیعه کتاب شریف کشف اللسان ایشون به این نکته اشاره میکنن که الرحمن هم اسم اعظم است در قبال الله. خب این قول پنجم این است که اگر شما این حروف مقطع را جمع بکنید از ترکیب اینا اسم اعظم پدید می آید، یعنی مثلا الف لام را ها میم نون اینا را جمع بکنید میشه الرحمن. این یه تفسیر خوبی است، لکن بخواست خدا در همین این سوره مبارکه اعراف خواهد آمد که اسم اعظم لفظ نیست، که حالا نه کسی این لفظ بگوید بتواند مرده را زنده کند یا طی الارض داشته باشد بمانند. اسم اعظم لفظ نیست، تو آیت الکرسی لفظ باشد که آدم این آیت الکرسی را بخونه بتونه طی الارض داشته باشه، این خیال است. اسم اعظم مفهوم حضوری یا حصوری نیست که حالا یکی درس بخونه اسم اعظم یاد بگیره اون مفهومشو برهانی کنه بتونه تیر اعظم بشه، چه نیست. این اسم اعظم مقام است، هر کسی اون مقام را داشت ولو لفظم نگه همیشه اراده بکنه تیر اعظم دارد میاد مدینه دارد بشه. نظام هرج و مرج نیست که آدم با لفظ بتواند مرده رو زنده کنه زنده رو مرده کنه، این چی نیست. نظامی که نظام حق ده، اگر کسی بخواد در چیزی اثر بکند باز فائق باشد. خب کی بر کی فائق است؟ اون انسان ملکوتی است که بر ملک فائق است، اون که کار فرشته را می کند بر کارهای ملکی فائق است. این چنین نیست که انسان یه لفظی بگه اون وقت چشم به هم زدن ببینید اینی آتی که قبلا جلت حد علی که ترخور قول الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبلا، کدوم علم؟ اون علمی که بوفی مبارک سلیمان یادش داده است، از همون سنخ علمی که یاد هدهد داده است، همون هدهدی که میبینید حکیمانه حرف میزند. حالا انی وجد تو هاو قوم هاو یسجدون للشمس من دون الله، خب این حرف مالی حکیمی چندین سال درس خونده است، مگه هر مرغ اینجور حرف میزنه؟ اگه مرغا در همین حد فکر میکردن که دیگه از انسان ها متمکن تر بوده. چرا اینا الله یسجدوا لله الذی یخرج الخبیء فی السماوات والارض؟ میبینید کمتر حکیم و متکلم به این استحکامی حرف میزنه. یه مرغ عادی که اینجور برهان قامونه میکنه که انسان بگن اینا حیوان عادی هنگی، اون علمی که این مرغ را وجد توها و قومه ها یسجدون لشمس من دون الله و ما لهم ان لا یسجدوا لله، اون علمی که این مر را اینجور میکند، اون علمی که سلسله جبال را میگوید در صف نماز جماعت سلیمان و داوود شرکت کنید یا جبال و ابری معه، اون علم پیش عاصف برخیاس اینه عاصفی که قبل این تدبیر برخیاس، اون علم است. وگرنه انسان 400 درس بخونه یا 40 سال درس بخونه با درس خوندن تیل عرض داشته باشه. اگه اینقدر سهل المعونه بود که کار آسون بود. پس اسم اعظم لفظ نیست که حالا کسی این لفظ رو بگه بتونه مرده زنده. علم اعظم مفهوم حصولی مدرسی حوزوی دانشگاهی نیست کسی درس بخونه تیون عرض داشته باشه. یه کار ملکوتی. اگر کسی روی نفس پا گذاشت البته کم کم میرسد به اون جایی که دیگران هم بکنن. اون جایی که مثلا بله این میشه مقام. مثل علمنا و من لدنا علما. علم لدنی میطلبد. لدن یعنی نل. علم لدنی که در قبال علوم دیگر نیست. ما یه علم داشته باشیم به نام تفسیر، فلسفه، فقه، اصول، علم لدنی. لدنی که علمی در قبال علوم دیگر نیست، یه موضوعی محمولی مسئله مواد داشته باشد. همین علوم را انسان اگر استاد و کتاب و درس و بحث یاد گرفت نتیجهش همینه که میبینی. اگر همین علوم را از لدن یعنی از نزد الله گرفت میشه علم لدنی. لدن یعنی نزد و یعنی علم لدنی یه علمی نیست در مقابل فقه و اصول باشه. که اگر این فقه را انسان لدالله گرفت میشه پیغمبر و امام. حکمت را تفسیر را لدالله گرفت میشه لدن. اونجا که دیگه لفظ عبری و عربی نیست که انکه لتلق القرآن من لدن ها این میشه لدن نیست. انکه لتلق القرآن من لدن ها در باره خز فرمود به این که و آتیناه من لدن علما. خب حالا همه این آب از چشمه می جوشد، داره از چشمه می جوشد، زلال و صافه دیگه، ولی به جوها و جدولهای ته شهر که می رسید می بینید آلوده. انسان وقتی از جدول گرفت، از جوی گرفت، از نهر گرفت، از بحر گرفت آلوده است، ولی از ترچشمه گرفت صافه دیگه. علم را اگر انسان از نزد الله گرفت بله همه کار را از او ساخته است. راهش هم مشخص است. از صلات و قربان و کل تقی، از زکات و قربان و تقی، از صوم و کل قربان و تقی، همه اینها در متفرقات بارد چه مونده در باره نماز جقدر بیشتر. همه اینها قربانی هستند. قربانی یعنی ما یتقرب و به العبد من المولا. هی تقرب بار دیگر از ملک قربان شدن. حالا گرسی تو بعضی از نسخ هست بار دیگر از ملک پرون شدن. بار دیگر از ملک قربان شدم. از او هم مقربتر می شدم. اون چند در وحنایت او اون می شدم. خب اگر کسی از خود هجرت کرد البته لداللهی شد. از ذات اقدس اله یاد بگیرد. و اگر از ذات اقدس اله یاد گرفت علمش می شه علم لدنی. اون می شه اسم اعظم. و این درست. خب. پس این قول چهارم. بر فرضم از ترکیبش الرحمن در بیاید و مانند آن، این اسم اعظم نیست. اسم اعظم لفظ نیست. یک مفهوم حصولی ذهنی است. دو مقام ملکوتی است. کاری به لفظ نداره. نه این که الفاظ اینا مقدمه است. انسان با الفاظ درس و بحث اینا مقدمه است. این چیز رو یاد میگیره. بعد این که یاد گرفت باور میکنه. بعضی این که باور کرد عمل میکنه. در همه این مراحل ممکنه خدا نکرده حب جاه و دنیا باشد که رأس کل خطیه است یا انشاءالله اخلاص باشه. اگر انشاءالله اخلاص بود عمل بود، اون عمل است که انسان را به مقام اخلاص میرساند، انسان را مخلص میکند و ملکوت را به چهره انسان باز میکند. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. فبود حالا اونجا که نشستی جهنم را میبینید. اینا چشمی میبندن تو مسجد نشستن جهنم میبینن، بهشت میبینن. افرادی که حرف میزنن از دهنشون چی در میادن میبینن. میبینن بعضی از دهنشون نور در میاد، بعضی از دهنشون آتش در میاد. اینو میبینن. چشم ببندن هم میبینن. خب این البته راه داره. منتها از راه لفظ و شنیدن و مفهوم باور کردن اون عقیده به بعد دیگه عمل الفاظ حصولی و مفهوم حصولی و عناوین اعتباری نیست. خب حالا این رو حتما انشاءالله شما به اقوال دیگر به کتب دیگر مراجعه فرمایید. تو این کار یه بخش عظیمش به تتبع وابسته است. تتبع هم میدونید کار یک نفر و دو نفر اینها نیست. انشاءالله در تلیه سوره مبارکه انعام زحمت کشیدی تأیید و مشکور، یعنی مدتی شما بزرگواران زحمت کشیدید تایید و مشکوک، که اون بحث این بود که این سوره مبارکه که 70,000 فرشته رو بدرقه کردن روایات داشت این که چون مثلا 70 بار نام خدا در این سوره آمده است
به این مناسبت 70,000 فرشته و بزرگ داره. خب چند نفر شما زحمت کشیدید، اسامی الهی رو استخراج کردید، مقررات شهر کردید، بالاخره به جایی تا حدود قابل قبول انسان رسید که چند بار نام ذات اقدس اله در این سوره تکرار شده. حالا حروف مقطع میدونید برای او سمینارها تشکیل میدن، چه در بخشای شیعه نشین، چه در بخش برادران اهل سنت، و خواست همه محمد بالاخره یه گوشه شدن بفهمه، بالاخره در حد سایر آیات دادن بفهمه. همونطور که سایر آیات متوقع نداریم به کنش پی ببریم، این هم توقع نداریم به کنش پی ببریم، ولی بالاخره در سایر آیات یه چیزی که اصلا میتواند او را عرضه کند معلوم میشود. حالا یا بالاخره اطمینان هست یا ظهوری که حجت باشد کنار او هست، این هم همونجور باشد انشاءالله. این زحمت میشه. قول ششم این است که اینا قسمهای الهی است که ذات اقدس اله به اینا سوگند یاد کرده است، و برای اینکه اینا مبانی کتابهای او هستند، کتابهای اونها از همین حروف تشکیل شده، لذا خدای سبحان به اینا حرمت مینهد و به اینا سوگند یاد میکنه. خب این استحاله عقلی ندارد، اما خب بالاخره دلیل معتبر میطلبد، یه روایتی یا شاهد قرآنی یا شاهد روایی که ثابت بکند که اینا قسمهایی هستند که ذات اقدس اله به اینا سوگند یاد کرده. این صفحه احتمال است. بله خب اینها معلوم شد که اسماء الهی نه قسم. قسم بخورد اینا اسمی چیه نا خورد؟ اینا مقسم و به هم خدا قسم خورد، اما اینا یعنی چی؟ حالا فرض کنیم گفتیم به حق تاسین یا به حق یاسین، ها یاسین یعنی چی؟ قسم ها دو قسم است، یه وقتی به خود رب قسم بخورد، یه وقتی به شمس و قمر قسم بخورد، یه وقتی هم به احیار و جمادات اینها قسم بخورد و ماننده. بلاخره معناش معلومه. الان دو تا مبهم ما اینجا داریم، میگن اینا واقعا قسم است یا نه. یکی اینکه به فرض قسم باشد مقتنبه به چه معنا، این دو ابهام داره. قول هفتم آن است که این اشاره به آلا و بلا و مدت دوام و نفاد اقوام و امم و ملل و عمرها و اجلها اینا است، که اگر مثلا ما الف لام میم صاد رو بررسی بکنیم، این مثلا حلق قوم چقدر هست، یا مثلا دوام کنون قوم چقدر است. خب این هم استحاله عقلی ندارد که همچه رمزی باشد. دلیل معتبر میخواهد یک، باید مشخص بکند به این که حالا این مال کدامیش از این اقوام است، هلاکت کدام قوم یا دوام کدام قوم ماننده. بعض از روایات هم که شاید چندان معتبر نباشد تأیید میکند به این که این هم ناظر به دوام یا زوال بعضی از امم هست. در بار خصوص الف لام میم صاد آمده است که زوال دولت اموی مثلا چند سال است، اون تو بحث روایی خونده می شود، چون همونطوری که سایر آیات یه بحث تفسیری داره یه بحث روایی، این حروف مقطع به شرح ایجن. الان ما بحث روایی نداریم، بحث روایش علاهده مطرح است، یعنی اول ما باید بحث قرآنیشو بکنیم بعد روایات، ببینیم از مجموع بحث قرآنی و بحث روایی از این حروف مقطع چه درست میاد. والحمدلله.